هستم خدمتتان.
سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما
آقای دکتر، ابتدا به معرفی، در واقع بحث معرفی و آشنایی خودتون با ایشون بپردازید، تا بعد بپردازیم به این بحث که ایشون در چه حوزه های مختلف، حال فرهنگی و آموزشی و دینی تأثیر گذار بودن، و سوالاتم رو من ادامه بدم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اولا مطالبی که من عرض میکنم هر جا خواستید، چون به هر حال نوشتار با گفتار متفاوته، حذفش کنید، حک و اصلاحش بکنید.
زنده باشید. چشم.
خب من ضمن عرض تسلیت به خانواده محترم اون دانشمند فرهیخته فقید و همینطور جامعه علمی و فرهنگی کشور و استان، برای اون مرحوم رحمت و رضوان الهی از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم و از همه اهل علم، دانشجویان و فرهیختگان جامعه و استان میخوام که انشاءالله از آثار ارزشمند او بهرمند باشن. من اولین آشناییم که توفیق داشتم خدمت ایشان باشم در دوره لیسانس حدوداً سال 1366-67 در دانشگاه آزاد ایران خدمت ایشان بودم. دروس عربی و متن خوانی رو در خدمت ایشان توفیق داشتیم و یادم هست ایشان بعضی از ترجمه های خودشون رو هم در کلاس ارائه می دادن. بعضا تا آخر ترم ما متوجه نمی شدیم که این کار علمی خود ایشان هست، اسمی از این که این کار تعلق به من داره یا مؤلف این اثر یا مترجم این متن خودم هستم ذکری نمی کردن. ما بعدها متوجه می شدیم که بعد این کتاب رو خودشان ترجمه کردن یا این اثر رو خودشان تعریف کردن. من اولین زمینه های که توفیق داشتم خدمتشان برسم در مقطع لیسانس بود. بعد از اون هم که دیگه در دانشگاه افتاد که ارتباط مستمری داشتیم، غنیمت می شمردیم دقایقی رو که در فرصت‌های استراحت در مسیر راه در خدمتشون بودیم. همه همکاران بنده خود من استفاده های وافر و فراوان از دانش گسترده و ظرافت و تیزبینی علمی ایشان می بردیم. و باز من خوب یادآوری بکنم، یه وقتی همایش فکر میکنم ادبیات پایداری در کرمان برگزار بود، من هم برای ارائه دعوت شده بودم. اونجا یک شخصی از کره آمده بود و اون هم مقاله‌ای داشت، آدم فهیم و فرهیخته‌ای بود. بعد که صحبت همدان شد و ایشان سوال کردن در مورد جناب استاد زکاوتی و من گفتم که دانشجوی ایشان بوده و هستم، بسیار زوغ‌زده شده بودن. یعنی ایشان در همونجا با آثار این مرحوم، با آثار علمی این مرحوم آشنا بودند و از این که حتی یک دانشجوی ایشان رو هم می‌دیدند بسیار احساس افتخار و غرور می‌کردند. بله.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، فکر میکنید که ویژگی های شخصیتیشون را اگر بخواید خودتون توصیف بکنید که به عنوان یک الگو برای شاگردان و جوانان در جامعه هم درخشان بوده هم میتونه مورد استفاده قرار بگیره، چی هست و چه رسالت و وظیفه ای از این پس بر دوش شاگردان ایشون هست؟
من اگه بخوام به یه نکته خیلی مهم در خط علمی ایشان، البته در حد آشنایی هم شاید مثلا لازم باشه افراد برجسته و شاخص علمیشان رو معرفی بکنم که بیشتر آشنایی دارم، اما من در حد خودم میخوام عرض بکنم واقعا جای خیلی شگفتی بود که ایشان با اون امکانات اولیه، اگه امروز اگر کسی مثلا با این همه دسترسی به اطلاعات و منابع و کتابخانه های دیجیتال و همه امکانات علمی که در دسترس همه به راحتی و به وفور هست بخواد به جایی برسه، خیلی جای تعجب نیست. اما ایشان با اون امکانات اینقدر تیزبینانه، دقیق، اسمی با مسما، یعنی دقیقا با ذکاوت، با فراست و با دقت، با تیزبینی ایشان مطالب رو مطرح میکردن که ترجمه هاشون خیلی خیلی گویا هستند، مخصوصا ترجمه بخشی از البخلای جاهز رو که ایشان زحمت کشیدن در نوع خودش که من مرور کردم میتونم بگم که کار بی نظیریه در این حوزه. حالا صرفا اون ترجمه تاریخ شوقی زیف که خب کتاب سال شد، اینها در جامعه ملی معروفه، همه این برتری های ایشان نشان از اون تیزبینی، دقت نظر، پشتکار و همت والا داشته. موقعی که شاید کسی به این بحث اهمیت نداده و نمیداده، ایشان این بحث‌های علمی رو پیگیری کرده که حالا بعدها دانشگاه ها گسترش پیدا کرده، در همدان دانشگاه های تأسیس شد و ایشان دعوت به همکاری شدن. موقعی که ایشان این کارهای علمی رو انجام دادن، نه به نیت این که بخوان جایی تدریس بکنن، نه به نیت این که یک موقعیت اجتماعی داشته باشن، یک موقعیت علمی داشته باشن، صرفا با اون روحیه جستجوگری علمی، با اون دقت و فراست و تیزبینی مباحث علمی رو پی گرفتن. من چون رشته خودم زبان و ادبیات عربی هست و عرض کردم سالها توفیق داشتم خدمت ایشان به عنوان دانشجو و بعضا حالا در دانشگاه در کنار ایشان هم بعضی درس تدریس می‌کردم، واقعم که در حوزه ترجمه بسیار دست توانایی داشتن و یکی از مترجمین برتر کشور ما بودن و در اون مجله نقد ترجمه هم بسیار از ترجمه های مترجمین زبردست کشور رو نقد کردند و بررسی نمودند.
درسته آقای دکتر، ایشون بیشتر چه معیاری برای انتخاب آثارشون برای ترجمه داشتن و فکر میکنید که چه ویژگی هایشون را سایر مترجمان در رده خودشون متمایز میکرد؟
بیشتر من فکر میکنم ایشان به ترجمه آثار فاخر و تأثیرگذار عربی قیمت میگماشتن. در بخش ترجمه خیلی کتابای دم دستی شاید نبود، چیزایی که سرچشمه ادب عربی بود، منابعی که آبشخور سایر منابع و متون بود و در حقیقت ایشان به ترجمه آثار، تألیفات، منابع و کتبی می‌پرداختن که اصل و اساس ادبیات عرب و زبان عربی بود. به این جهت شاید این گستره دانش ایشان هم از همون جا برمیخواست. وقتی خود من خدمت ایشان درخواست کردم که من راهنمایی بکنم چه کار علمی انجام بدم، از نوع راهنمایی ایشان متوجه شدم که می‌فرمودن شما اگر ترجمه کنید، تو ترجمه همه چی هست، تو ترجمه بلاغت هست، اشتقاق هست، نمی‌دونم لغت هست، فرهنگ هست، تاریخ هست، دانش هست، همه چی هست. و ایشان این گستردگی و تنوع معلومات و دانش خودشون رو من فکر میکنم از ترجمه بیشتر گرفته بودن.
درسته. و اگر بخواید یک در واقع توصیه از ایشون داشته باشید، بیشتر چه چیزی در ذهن شما مونده در همین حیطه کاری ترجمه و تربیت شاگردانشون؟
من اگر بخوام خیلی کوتاه عرض بکنم، دقت نظر، تکیه به منابع و متون، یعنی بدون سند و مدرک صحبت نکردن، و کار بر روی متون پایه‌ای و محوری، نه کارهای جزئی، به تمرکز فعالیتشون بر روی متون فاخر. در حوزه تربیت شاگردان هم باید عرض بکنم که اون دقت و تیزبینی رو ایشان به نوعی از شاگردانشون طلب میکردن. حتی در نمره دادن دانشگاهی هم گاهی معیار نمره دادن ایشان با بقیه متفاوت بود، گاهی به 2% و 200% و 500% و اینها، که خیلی ها متوجه نمیشدن که این چجوری نمره گذاری مثلا به 15 و 13 مثلا یا این حدودا رسیده. این نشان میداد که اهمیت میداد و دقت میکرد و این دقت رو سعی میکرد که به شاگردانش هم منتقل بکنه.
و مهمترین دستاوردشون رو در حوزه علم چه چیزی میدونید؟
در حوزه علم من دانشی اونقدر گسترده ندارم، ولی در باب ترجمه همه ترجمه واقعا قابل اعتماد، مخصوصا در ترجمه های شاید اگر متن به شکلی ترجمه میشد که ممکن بود به اخلاق و فرهنگ و ادب احیانا لطمه بزنه و اگر دقیق ترجمه نمیشد، متن امانت داشت در ترجمه حواست نمیشد، ایشان اینقدر با ظرافت ترجمه کردن که در بعضی از این رساله های چک میکنن جاهز الکیان و مفنی رساله های اینقدر دقیق و عالی ترجمه کردن که هم ادب رو رعایت کردن هم امانت رو، و این کار خیلی مهمی هست.
درسته، خیلی متشکرم، خیلی لطف کردید. اگر به عنوان کلام پایانی نکته خاصی هست، من در خدمت شما هستم. الو الو